باید به نوعی لااقل سالی یک بار پیرامون وجود نازنین حضرت خدیجه صحبت بشه. ایشان در سال دهم بعثت یا سال دوازدهم بعثت، دوازدهم قوی تره، یک سال قبل از هجرت رسول اکرم در شهر مکه از دار دنیا رفته. حالا به چه دلیل عرض میکنم که ما باید لااقل سالی یک روز رو به ایشون اختصاص بدیم؟ دلیلش این است که رسول اکرم فرمودن ما قام ولستقام الدین الا به سیف علی و مال خدیجه. دین به پا نشد و استوار نشد، جون نگرفت، ریشه ندوند، مگر اینکه دو تا دلیل داشت. یکیش مجاهدت های امیر المومنین علی علیه السلام بود که در میادین مختلف نفر اول رزمندگان بود و از برترین مجاهدین فی سبیل الله بود، و دومیش پول خرج کردن حضرت خدیجه، بذل و بخشش مال حضرت خدیجه به ساحات مقدس حضرت نبوی. لذا از همون روزی که قام تا امروز که استقام استوار شده و تا آخرین روز دنیا که مردمان میاند و در این پهنه و در این چارچوب دین قرار میگیرن، اگر متدین باشن و دین داشته باشن، یک سوم دینشون و مدیون حضرت خدیجه سلام الله علیها هستن، چون یک سومش مجاهدت های امیر، یک سومش خود رسول اکرم که اگر وجود نازنینش نبود ارتباط با مبنای وحی هرگز تحقق پیدا نمی کرد و اون تعالیم عالیه در دسترس مردم قرار نمی گرفت، و اگر بذل مال حضرت خدیجه نبود نمی توانستن اون رو گسترشش بدن. بنابراین همه ما اگر دین داریم مدیون حضرت خدیجه سلام الله علیها هستیم، لااقل تا حدودی در طول زندگیمون سعی کنیم که از زیر بار این دین چی بشیم؟ خارج بشیم. نحوه خروجش هم این است که اعمال مستحبی که انجام میدیم برخیش رو به پیشگاه مقدس این بانوی عظما تقدیم بکنید، روزه مستحبی میگیرید هدیه کنید به ایشان، نماز مستحبی میخونید هدیه کنید به ایشان، قرآن میخونید هدیه کنید به ایشان، وضعتون خوبه، مکه مشرف میشید، یه عمره نه یه طواف. طواف که دیگه خیلی کاره ساده ایه، مثلا فرض کنید 13-14 ساله هاست، شما که آدم هایی که به کمالات بالا و عالی رسیدید تو سن تکلیف و برخی هم که در سنین میان سالی و اینا هستید، یه عمره هدیه کنید به ایشان. اگر خیلی دیگه پول داری یه حج واجب به نیابت از طرف ایشان. چرا؟ چون دینمونو مدیون ایشان هستید، مدیون ایشون هستید. من لم یشکر المخلوق بقیهشو همیش کنه خانه. قدردانی از این بانو اگر نشود هرگز از خدا هم شکرگزاری نشده است. حالا حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت زهرا علیها سلام یه شانسی دارن، اون روز روشن روز زن، اون روز روشن روز پرستار. البته به محوریت حضرت زهرا و به محوریت حضرت زینب فقط از پرستارا و زن صحبت بکنه، از زهرا صحبت نمیشه تو تلویزیون و همچنین از، ولی خب جا داشت مثلا روز رحلت ایشان رو مثلا فرض کنیم میذاشتن روز مادر بزرگا. ولی به هر صورت ما مدیون حضرت خدیجه سلام الله علیها هست. و قدری راجبشون صحبت کنم، ببینید که پیغمبر ما رحمت للعالمین اصلا چگونه ارتباط با این مخدره داشت. حضرت رسول اکرم در طول زندگیشون دو نوع ارتباط با حضرت خدیجه داشتن. یه نوع ارتباط قبل از مقطع ازدواج بود که پیغمبر کارگزار حضرت خدیجه بود، مضاربه میکردن، پول از حضرت خدیجه، کار از حضرت رسول اکرم. اون موقع پیغمبر به رسالت درسیدن، در سن 25 سالگی هستن، جوانی هستن، برای ایشان کار بکنن، شاید هم کمتر. ببینید حضرت چگونه تعبیر میکنه از این کارفرما، از این شخصیت بزرگوار. خب بیدانیم که حضرت خدیجه هم پول داد، هم خادمش رو در اختیار رسول اکرم گذاشت که دیگه پادویی های از این ور بود و این سفته رو بگی، از این ور بود و اون پول رو بگی رو دیگه پیغمبر انجام نده، اون خادمه انجام بده. چقدر علاقه به رسول اکرم داشتن. رسول اکرم بیفرمانید در این مقطع: ما رأیت من صاحبت لأجیر خیرن من خدیجه. من کارفرمایی رو نسبت به کارگزار بهتر از خدیجه ندیدم، انسانتر از خدیجه ندیدم، بزرگ منشتر از خدیجه ندیدم. ما کنا نرجع و انا و صاحبی، هیچ وقت نبود که من و همراه هم، یعنی همو خادم حضرت، برگردیم الا وجدنا اندها تحفتا من دعا، مگر اینکه جناب خدیجه سلام الله علیها دستور داده باشد برای من کارگزارش و اون خادم غذایی رو تهیه کرده باشن و اون غذا رو به ما هدیه می کردن. این رو دارم از این جهت میگم، شما اغلبتون کارفرما هستید و کارگر دارید، خدا وکیلی با کارگرتون همینجوری رفتار می کنید یا نه؟ شما سر زور که میشه چلو کباب رو بیخوری، اونا همون نوپلی که از خونه آورده. همینطور رفتار میکنید یا همینطور که حضرت خدیجه بود؟ بعد میفرمودن که نخبعه لنا، با ما بزرگ منشانه رفتار میکرد، انگار نه انگار ما کارگزارشیم، داد و بیداد نمی کرد، در حساب کشی رفتار انسانی داشت. این مربوط می شود به مقطع اول ارتباط رسول اکرم با حضرت خدیجه، کارگزاری نسبت به کارفرما، مورد توجه کارفرمایان بزرگواری که در جلسه حضور دارن، در مغازه دوتا شاگرد دارن، با شاگرداشون چجوری رفتار می کنن، با شاگرداشون چجوری رفتار می کنن. دومین مقطع ارتباط رسول اکرم ارتباط ازدواج، زمانی است که ایشان همسر حضرت خدیجه هستند. اولا من خدمت آقایون میگم، من یه زمانی در مسجد یه بحثی رو راجع به پیغمبر انجام دادم، بحث مفصل و مستوفایی بود به اندازه وسع خودم، نه اینکه به اندازه وسع پیغمبر. پیغمبر که کسی او را نشناخت مگر خدا و امیرالمومنین، یه همچین شخصیتی رو که ماها نمیتوانیم راجبش حرف بزنیم، اما اونشه که مثلا ورز کنید وجود دارن. یکی از مقاطعی که در زندگی رسول اکرم وجود داره ازدواج های رسول الله. پیغمبر رو متاسفانه جوامع غربی متهم میکنن به یک موجودی که مثلا العیاذ بالله بسیار زنباز بود و 9 تا زن داشت و چه داشت و چه داشت. آقا پیغمبر در دوران جوانیش چه سنی ازدواج کرد؟ بله 25 سالش ازدواج کرد. در 40 سالگی مبعوث شدن، میشه چند سال؟ 15 سال، درست شد؟ از این 40 سالگی 12 سال هم که بیاد روش، پیغمبرش چند سالش؟ 52 سال. از 25 سالگی تا 52 سالگی پیغمبر فقط یک همسر داشت، اونم جناب خدیجه سلام الله علیها. از 52 تا 63 قربونو جدم برم، نمیدونم بد سلیقگی بوده چی بوده، هر چی پیر پاتال بوده گرفته، هر چی پیر پاتال بوده گرفته، به اصطلاح امروزی ها هر چی روغن ریخته بوده رو زمین پیغمبر جمعش کرد، اونم به اهدافی که پیغمبر داشت، اونم به اهدافی که پیغمبر داشت. مثلا پیغمبر یه همسر داره به نام ام ایمن که خیلی هم زن خوبیه، خیلی مخدره بزرگواری است. در بین زنان پیغمبر ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا بد یک طرف، بقیه اونها دو تا زن هستن که خیلی آدم حسابی هستن، یکی ام سلمه است یکی ام ایمن. این دوتا میدونه ام ایمن کی بوده یا نمیدونه کی بوده؟ میدونه؟ حالا من بدونیم، ام ایمن کنیز آمنه مادر رسول اکرم بوده، این همسن مادرش بوده، این یکی از زنها پیغمبر. بعدم که دیگه آدم به ناموس مردم کاری نداره، آقا تو چه نگیرین گرفتی؟ به تو چه مربوطه که چه نگیرین؟ اون رسول خدا از هر کار او بکند درسته است، توجه بفهم چه از بکنم، ولی خب حکمت هاشو بیان کردن حالا در جای خودش. اما در همه اینها در باب زنان رسول اکرم این عبارت مولا اهل تسننه، اهل تسنن اینو میگن کان النبی یسنا علیها، پیامبر عظیم شأن اسلام همواره ثناگوی خدیجه کبرا بود و یفضلها علی سایر امهات المؤمنین، اون رو بر سایر ام المؤمنین ها ترجیح میداد، برتری میداد. این برتری دادنه کار دست خیلی داد. حالا میخونم انشاءالله روایتش. در رابطه با ارتباط دوم ببینید پیغمبر راجع به حضرت خدیجه چجور تعبیر میکنن. میفرماین ما ابدلنی الله خیرا منها، خدا هرگز زنی بهتر از خدیجه نصیب من نکرد، زنی بهتر از خدیجه. لقد آمنت بیهی نکفر الناس، او من ایمان آورد در حالی که مردم به من کافر بودن. صدقت نین از کذبن الناس، او مرا در ادعای رسالتم تصدیق کرد در حالی که مردم مرا تکذیب کردن. و واسط نین به مالها، مواسط کرد با من به مالش، یعنی احیا کرد برو با مال خودش. از حرمن الناس، زمانی که مردم مرا محروم کردن. رضا پیغمبر ما هرگز خداوند زنی بهتر از خدیجه نصیب من نکرد. وقتی زنا می اومدن خدمت رسول اکرم، زنایی که معاصر خدیجه کبرا سلام الله علیها بودن، راجع به حضرت خدیجه که صحبت می کردن، پیغمبر برافروخته می شد. برافروختگی از روی شوق، نه که عصبانی بشه. و بعد چشمان مبارکشون پر از حلقه عشق میشد و میفرمودن خدیجه و عینا مثل خدیجه. شما راجع به خدیجه صحبت میکنید، کجا خدا زنی مثل خدیجه نصیب کسی بکنه؟ بعد همون عبارت رو میفرمودن صدقت نهین کذبن ناس، من رو تصدیق کرد زمان که مردم من رو تکذیبم میکردن در ادعای رسالت. و واظر تنی علا دین الله، او من رو کمک میکرد در دین خدا، وزیرم بود، مشاوره میداد به من که این کار رو بکنیم این کار رو بکنیم. و رعانت نی علیه به مالها، در دین خدا واسطه مالش به من کمک کرد. خدیجه و عینا مثل خدیجه. این رو اهل تسنن نقل میکنن، شافعی گنجی شافعی نقل میکنن. یکی از ام المؤمنین ها که نمیدونم باشه یا نباشه، که به نظر من نیست طبق آیه، گفت منا تو عمرم نسبت به هیچ یک از زنان پیغمبر به اندازه خدیجه حسادت نمی کردن. با اینکه من اصلا خدیجه رو ندیده بودم، با اینکه من خدیجه رو ندیده بودم، بیشتر از همه من به خدیجه حسادت می کردم. خب ازش پرسیدن چرا؟ گفت اصلا یه حالتی بود انگار بیشترین قسمت قلب پیغمبر به خدیجه اختصاص داشت. دیگه بحث رفت توی بحث عشق و عاشقی، اینا عایشه داره دیگه. بیشترین قسمت قلب پیغمبر به خدیجه اختصاص داشت. گوسفند پیغمبر ذبح میکرد، قربانی میکرد، اول میگفت سهم دوستان خدیجه رو بدید. بعد من رفتم جلو گفتم بابا چه خبره خدیجه، دوستای خدیجه این حرفا چیه؟ رسول اکرم فرمود اینی رزق تو حبها، خدا علاقه خدیجه رو روزی من کرده. تعبیر گرفتی یا نگرفتی؟ خدا علاقه به خدیجه رو روزی من کرده. اینی لأحبها من حبیبها، من دوستان خدیجه رو هم دوست دارم. به قول آقاین ترکا تو رو سنه رو یه چیز خدا روزی من کرده. آیان مستحضر هستن در متون دینی ما در قرآن که به هیچ وجه من الوجوه از واژه عشق استفاده نشده، در روایات از واژه عشق به صورت معدود استفاده شده. یکی از اون جاهایی که واژه عشق آمده از همجاست. قال رسول الله در کتاب عوالم العلوم کنتو لها عاشقن، من عاشق خدیجه. چقدر یا رسول الله عاشق خدیجه ای. فسألت الله ان یجمع بینی و بینها، از خدا خواستم که در قیامت هم خدیجه همسر من باشه. اینقدر من علاقه به خدیجه دارم. و خدیجت و بنت خویلت زوجت النبی فی الدنیا و الاخره. این عبارت در رابطه با حضرت خدیجه است و چهار زن بهشتی معرفی میکند. آسیه، مریم، عرض به حضورتون که، و اون یکی بخدر حوا سلام الله علیهم علیهنه. و بعد می فرماید به این که و خدیجت و بنت خویلت زوجت النبی فی الدنیا و الاخره، همسر پیغمبر در دنیا و آخره. و وقت همون خانومی که می گو من حسادت می کنم با این که ندیدمش، همون خانوم می گفتش به این که هر وقت ما می خواستیم راه باز بکنیم در دل پیغمبر، یاد از خدمات خدیجه می کردیم. بلد بودید، اگه خواب پیغمبر رو بلد بودید چی بود؟ از خدیجه یادآوری میکردیم و به دل پیغمبر راه پیدا میکردیم. اما ببینید تأثیرگذاری خدیجه سلام الله علیها در روح و روان پیغمبر، در استقامت دین و استواری دین، و اما ببینید تأثیرگذاری در حمایت از رسول الله. در تاریخ داریم که در سال دوازدهم بعثت، اواخر سال دوازدهم که میشه رمضان و 4-5 ماه بعدش میشه از وضوتو که محرم و ربیع دیگه، پیغمبر مهاجرت کردن دیگه، میگن جناب ابو طالب علیه السلام در اواخر سال دوازدهم فوت کردن. به فاصله 15 روز بعدش که امروز بشه وجود نازنین حضرت خدیجه فوت کردن و پیغمبر این مخدره را در منطقه هجون مکه دفن کردن. اون سال رو اسمشو گذاشتن عام الحزن. لما ماتت خدیجه رضی الله عنها، در جواهر السنی آمده، قبل الهجره به سنته، یک سال قبل از هجرت رسول اکرم، جناب خدیجه کبرا از دار دنیا رفت. و مات ابو طالب بعد موتها، در این عبارت داره که مرگ جناب ابو طالب بعد از حضرت خدیجه است، ولی اکثر کتاب‌های تاریخی مرگ حضرت خدیجه را آخر می‌دانند. حزن رسول الله حزن شدیدا، رسول اکرم خیلی محزون شد، خیلی ناراحت شد، به نحوی که اسم اون سال رو گذاشت عام الحزن، سال اندوه، سال غم. خب حزن رسول الله حزن شدیدا، به رسول الله یه حزن خیلی شدیدی عارض شد. من نمیخوام چنین تعبیر زشت و سخیفی رو نسبت بدم به رسول اکرم، چون وجود نازنینش اجل از این حرفاست، ولی آدم به یه کسی که خیلی وابسته باشه و خیلی به او علاقه داشته باشه، اگر از دست بدهد حدش، یه حالت افسردگی پیدا میکنه که انه پیغمبر یه همچین حالی بهش دست داد. حزنا شدیدا و خاف علی نفسه من کفار قریش، و بر جانش ترسیده شد از ناحیه کفار قریش. دو تا بالشو از دست داد، یه مخدره، یه ابو طالب، ترسیده شد که پیغمبر چی بشه، آقا اونجا کشته بشه، بکشنش، از بین ببرنش. ببینید چقدر تأثیر داشته، چه کنف حمایتی برای رسول اکرم بوده. وقتی این اتفاق افتاد، حزن شدید و ترس از کفار، فاوحى الله تعالی الی، خداوند به جناب رسول الله وحی کرد، اخرج من القريه الظالم اهلها، خارج شو از اون محلی که اهلش ظالم هستند، و هاجر الی المدینه، و مهاجرت به سوی مدینه کن. منشأ مهاجرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه به طرف مدینه، رحلت حضرت خدیجه کبرا صلوات الله علیه است. کنف حمایتی حضرت خدیجه هم از نظر مالی است، هم از نظر آبرویی است، و هم از نظر جانی است برای رسول اکرم. یه همچین مخدره ای انصافا که جا دارد بیش از این راجع بهشون صحبت بشه. اما من یه حدیث از حضرت خدیجه عرض کنم، شاید آقایون عمر مشرف بشه. قالت خدیجه یا رسول الله ما اقول و انا اطوف بالبیت، وقتی دور خانه خدا میچرخم و طواف میکنم چی بگم؟ قال صلی الله علیه و آله وسلم قولی اللهم اغفر لی ذنوبی و خطایا و عمدی و اسرافی فی امری، به خداوند عرض کن که گناهامو ببخش، گناهامو ببخش، لغزش های خواسته و ناخواسته من رو ببخش، چون اونایی که عمد داشتم، چون اونایی که به صورت ناخواسته ازم سر زده، و اسراف در امورم رو از سر تقصیراتم بگذر. این عبارتیست که حضرت خدیجه از رسول اکرم نقل کردن در این طواف. و از صورت اون چی که وظیفه من بود که این مردار راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها به دوستان عزیز مطالبی رو بیان بکنیم. اما مطالب دیگری هم راجع به حضرت خدیجه هست، موقعیت اجتماعی ایشان و سایر مسائل، که اگر عمری باشد، چون بحث راجع به حضرت خدیجه هم مثل آلبالو پلو میمونه. آلبالو پلو توی سفره های مردم تهران سالی یه باره، بیشتر سالی یه بار نمیکنه. حالا بحث حضرت خدیجه هم سالی یه باره، اگر زنده موندیم و سال آینده بود و بودیم در خدمتتون، انشاءالله مباحث دیگری